هذا المعنى صابت له سواء وجد في الحال أو في الأيام. فهلوله في العقل لا يبدي كونها بحيث إذا تحققت في خارج العقل كان غير حالة في المهم المتقدم من نفسه. بس راجع به تعریفی بود که مرحوم بوعلی به جوهر کرده بودن و همون مطلبی بود که خدمتتون عرض شد که مسئله جوهر عبارت است از حقیقتی که ماهیتی که شیئی که تمام اینها تعبیرش تعبیر واحده. اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوعین، یعنی حیثیت عدم وجود فی الموضوع این حیثیت تقدیری است، یعنی وجود لا فی موضوعین این بنابر فرض وجود است، نه اینکه وجود اون جوهر وجود بالفعل باشه، که عرض شد این وجود بالفعل بودن این تعبیر غلطه، به جهت اینکه هر چه که در خارج تحقق داشته باشه یا تحقق نداشته باشه اون جوهریتی را که ذهن میتواند تصور کند به لحاظ حکایت از اون خارج، اون جوهریت جوهریتی است که اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوعین. و همینطور معنای عرض، یک وقتی ببینید ما عرض را در ذهن تصور میکنیم، نفس خود مفهوم عرض را، این در واقع معنای استقلالی دادن به عرضه. مثل این که فرض بکنید که کم را شما تصور میکنید، خود کم را بدون اینکه اون کم فارض بر چیزی باشه و اصلا به طور کلی اون کمی که در ذهن است اون کم مقدار بر نمیداره، یا کیفی که در ذهن میاد مقدار بر نمیداره، مقولاتی که در ذهن هستن هیچ کدام اونها مقدار بر نمیدارن، زیرا نفس مقدار برداشتن و اضافه مقولات بر اون موضوع در ذهن اقتضا میکنند که شما نتوانید در خارج مصداقی را و فردی را مصداق برای اون کم یا کیف یا مقوله عرضی یا جوهری ذهن قرار بدید. این که الان میگویید این قادی برمز طرف این قادی است، به جهت این است که یک برمزی مبهم در ذهن به نحو استقلال متصور کردید، یا این که وقتی که میگویید این خط اطول است از این خط، به جهت این است که ما خط را بدون اضافه به سطح در ذهن تصور کردیم. اما اگر ما اون خطی را که در ذهن تصور میکنیم با اضافه به اون سطح باشد، بنابراین دیگر نمیتواند حکایت از مصادیق خارجی بکنه. چرا؟ چون مضاف الیه موجوده، وقتی که شما در ذهن زید را ابن عمر تصور کردید، دیگر در خارج نمیتوانید این زید را به بک یا به خالد نسبت بدید، چرا که در ذهن شما به عمر نسبت داده شده. یه وقتی شما زید را بدون انتصاب به عمر یا به بک و خالد در ذهن تصور میکنید، وقتی که در اینجا در خارج نگاه میکنید میبینید پدرش کیه، اونجا عنوان بنوبت را به همون زید در انتصاب با اون شخص شما هم میکنید. پس این ذهن تا وقتی میتواند حکایت از اون خارج بکنه که بتواند اون تخیل و اون تصور خودش را با اون خارج بتواند تطبیق بده. در مورد جزئیات و مسئله مشخصه، در مورد کلیات همیشه ما تصوری را که داریم از اعراف، این تصور تصور اجمالی و تصور استقلالی است، یعنی تا اجمالی نباشه استقلالی نیست و تا استقلالی نباشه اجمالی نیست. من را که شما میگید برای ابتداییت است، ابتداییت را شما اول در ذهن تصور کردید، انتهاییت را تصور کردید، توسط را تصور کردید. این تصور ابتداییت مبهم است که شما را موجب شده من را بگید که برای ابتداء بصر است. اگر ابتداء را اول ابتداء کوبه تصور میکردید، دیگر نمیتوانید بگید من برای ابتداء بصر است، چون الان ابتداییت مضاف الیه داریم، ابتداییت در اینجا اضافه شده. اون مضاف که اضافه به اون مضاف الیه می شود، این حکایت از یک ابتداییت خاص خارج می کند، از ابهام بیرون میاد. وقتی از ابهام بیرون آمد میشه معناش معنای غیری، دیگه معنای بی نفسه را از دست میده. اگر آن ابتداعت بخواد استقلال داشته باشه، باید به نحو مبهم باشه. ابتداعیت کلی، انتهاییت کلی، توسط کلی، رسول ها ظرفیت، ظرفیت کلی. اما این ظرفیت اگر ملاقات الهی بخواد داشته باشه، ظرفیت این دا، ظرفیت این حجره، دیگه ظرفیت این صحنه مدرسه را در بر نمیگیرد. اگر ظرفیت منتسب به صحن مدرسه باشد، دیگه ظرفیت ورثه را در نظر نمیگیره، شامل نمیشه. درست شد؟ پس بنابراین تمام مقولات عشر، چه جوهر و چه عرض، همین که در ذهنیان جوهر به ایمان کلی، مثل حیوانیت، مثل جسمیت، یا خود جوهریت به عنوان جوهریت، نه به عنوان حیوانیت و جسمیت و امثال زاده، همین که در ذهنیات یک معنای استقلالی دارن، اون معنای استقلالی او را از اون معنای اتکاء به غیر، ظرف برای غیر بودن یا حال در غیر بودن، اون معنای استقلالی خارج می کنند. چه اون صورت ذهنیه شما جوهریتش و عرضیتش هر کدام جای خود را دارد، در اون جایی که شما هم جوهر را در ذهن بیاورید، در ضمن یک صورت که در ضمن او عرض هم بیاورید، فرض کنید که یه شکلی را در نظر بگیرید، شکل یه غنم را در نظر بگیرید، این غنمی که در نظر آوردید همون نفس قنمی که الان صورتش در ذهن شما هست میشه جوهران. جوهران نام حساس ها متحبه کنی درادر این میشه چی؟ این جان قنم. و با قصد چیه؟ با قصد قنم میگرد. این جوهری را که در ذهن آوردید، آیا این قنم رنگ دارد یا ندارد؟ یا شما این قنم بدون رنگ را در ذهن آوردید؟ نه، رنگ دارید. این رنگ در اینجا میشه چی؟ میشه قائمه به اون صورت، قائمه به اون جوهر. درست شد؟ پس اشتباه نشه، ما در وجود ذهنی با وجود خارجی همون در وجود ذهنی همون کاری را انجام میدهیم که در وجود خارج هم همون کار انجام میشه. در وجود خارج برای اعراض احتیاجی به جوهر داریم، و عرض حال در جوهر است و عارض در او می شود. همینطور در ذهن ما برای عرض احتیاج به جوهر داریم، اما اگر این عرض را خود عرض را در نظر گرفتیم، اون وقت از عرضیت میاد بیرون، اون موقع دیگه چی؟ معنای استقلالی پیدا میکنه. چطور این که در یک همچین وضعیتی خود جوهر را شما اگر در نظر گرفتید، خود حیوان را، نه اینکه صورت حیوان را در نظر بیارید، تنم را در نظر نیارید، حیوانیت را در نظر بیارید، جسمیت را در نظر بیارید، این جسمیت و این حیوانیت به نحوه ما این را از جوهریات هم بیرون میاره، این را بشه معنای چی میده؟ معنای استقلالی به عنوان وجود ذهنی، که این معنا با اون معنا از تحت جوهریت بیرون میان و به حمد هوهو، نه به حمد شایع صنایع، برای یک کلیه طبیعی اطلاق میشن. لذا همیشه در معنای حیوان، هیچ وقت اون معنای حیوان رو وقتی که ما در نظر میگیریم در ضمن فرس در نظر نمیگیریم، یا در ضمن انسان و بقر و غنم در نظر نمیگیریم. حیوانیت چون اگر در ضمن هر کدام در نظر بگیریم نمیتوانیم بر مصادیق دیگه حمل کنیم، خلاف میشه انقلاب در ماهیت لازم میاد. یا اینکه فرض کنید که در عرض هم همینطور، وقتی که عرض را در نظر میگیرید شما میگید الان فرض کنید که این رنگ این دیوار سفیدتر است از رنگ، فرض کنید که رنگ کاغذ این کتاب، اینی که میگید سفیدتر، باید این سفیدی مبهمه را در ذهن مرتکزن ما داشته باشیم تا بتوانید این قیاس ما قیاس صحیحی باشه. در این صورت این نحو تصور بیرون آمدن از اون معنای جوهریت و معنای عرضیت، اینجاست که این کلام بوعلی و مرحوم آخوند که آمده از نقطه نظر حمل آمده این مسئله را عد می شود که تصحیح کنه و اشکال را از کلام بوعلی دفع کنه، در اینجا این اشکال وارد میشه که منظور مرحوم آخوند یا مرحوم بوعلی اگر نفس اون عرضی است که اون عرض قائم به غیر است حتی در ذهن، دیگر در اینجا حمله و وحو نمیتونه مصداق پیدا کنه. در اینجا در ذهن ما خود این وجود ذهنی مصداق برای عرضیت و مصداق برای جوهریت. اگر اون معنای مبهمی را که ما عرض کردیم که ذهن بدون توجه به مضاف الیه و به اون جهت اضافه نفس عرض را در ذهن بیاورد، نفس کمیت مقدار، الان که من میگم مقدار یه چیزی آمد در ذهن همه ما، مقدار، خب آیا یه کیلو آمد در ذهنتون؟ آیا یه سیر آمد؟ آیا یک من آمد؟ هیچ کدوم، مقدار خط، به معنی که من الان گفتم خط یک مفهومی در ذهن آمد، آیا اون خط یک متریه؟ اون خط 10 سانتیه؟ اون خط 1 کیلومتره؟ اون خط 1 فرسخه؟ نه، یک خط میاد در ذهن، این خط میشه چی؟ میشه خط مبهم، این میشه طبیعت مبهمه، طبیعت عرضیت مبهمه، که این خط دیگر عرض نیست، از تحت مقوله عرض بیرون آمده. این خط برای حمل هوهو قابلیت دارد، یعنی وقتی که شما میگید که خط اون چیزی است که دارای یک بعد هست و عارض بر سطح هست، هیچ وقت خط 10 سانت منظورتون نیست، هیچ وقت خط 20 سانت منظورتون نیست، خط به ما هوهو منظور دو شد. این معنای عرضیت همون حمل هوهو است که ما میتوانیم در تعریفش این تعریف رو قرار بدیم. اما و این خطی که الان به نحو استقلال در ذهن ما بدون حلول بر موضوعی و بدون عروض بر یک موضوعی در ذهن آمد، همین خط را شما تصور کنید در ذهنتون 10 سال، اون میشه که مصداق رو بینید. همین رو شما در ذهن تصور کنید 1 متر، 50 سال، این میشه مصداق برای چی؟ اون خط استقلالی، اون خطی که مستقلن و مبهمن در ذهن آوردیم، نه اینجا اضافه کنیم به چیز دیگر. همین خط را شما 1 کیلومتر تصور کنیم. الان من الان تصور میکنم 1 کیلومتر از کجا تا کجا یک خط یک خیابان را فرض کنید که در ذهن میارم، این الان میشه مصداق برای اون عرض استقلالی. اون عرض دیگه عرض نیست، چون که اون جوهری که به نحو مبهم بیارم دیگه جوهر نیست، اون فقط یک مفهوم کلیست، یک معنای کلیست که به حمله هو و هو میشود تعریف او را همون آورد که بتواند به او و به ذاتیات او دلالت بکنه. درست شد؟ به این نحو حمله هو و هو و حمله شایع در ذهن قرار میگیرد. اما اگر ما بیایم مانند جناب ابو علی و یا مانند مرحوم آخوند بیان بگیم که این عرض تا وقتی که در خارج است در تحت قوانین عرضیت است، یعنی قائم به موضوعه، همین که این عرض در ذهن میاد حمل عوض میشه، حمل میشه اولیه ذاتی. اگر اینطور باشه اشکال وارد میشه به این که وجود که تفاوت نمی کنه، چه وجود ذهنی چه وجود خارجی، و اون اشکالات همه برمیگرده. اشکال این است که وقتی که یک جوهر در خارج جوهر است و یک ماهیتی را شما در خارج به عنوان ماهیت از میشود که متجوهر شما تصور میکنید، چطور وقتی که ماهیت در ذهنی تبدیل به عرض میشه و حال در نفس میشه؟ ها، این اشکال به حال خودش باقی میمونه، به جهتی که نفس در اینجا جوهر را که به عرض تبدیل نمی کنه یا عرض را که به جوهر تبدیل نمی کنه، اون چرا که هست همون را می آورد در ذهن. اگر عرض است، خب عرض باید قائل به غیر باشه. چطور همین که در نفس میاد عرض دیگه قیام به غیرش را از دست میده؟ آیا ممکن است شما گوسفندی را تصور کنید بدون اینکه پشمش رنگی داشته باشه؟ رنگ نداشته باشه؟ نمیتونید. هر گوسفندی را شما تصور میکنید نه به عنوان مبهم. یه وقت میگید گوسفند، یک معنای ابهام میاد. این معنای ابهام میشه همون معنای مبهم تصور جوهر و تصور عرب. یه وقتی میگید که گوسفند سیاه، تا میگید گوسفند سیاه، بالاخره یه گوسفند سیاه میاد در ذهنتون دیگه. اون سفید که نیست. یعنی اگر ما بخوام بگیم اونی که در ذهن آمد چیز، باید بگیم یه گوسفندی آمد که دارای فرض کنید که پوست و پشمه، فرض کنید که سیاهه، وزنش هم فرض کنید که این مقداره. درست؟ اینی که الان ما در ذهن می آوریم مصداق برای جوهر و مصداق برای عرض خواهد شد، منتها جوهر و عرض ذهنی. بله قبول داریم جوهر و عرض ذهنی، اما اینی که عرض بیاد در خارج قائم به غیر باشه، همین که بیاد در نفس قیام به غیر را از دست بده، خب این انقلابه، این که دیگه عرض نیست. پس بنابراین یا باید بگید که ما عرض را در ذهن نیاوردیم، یا اینکه میگید وقتی که آوردیم قوانین عرض در ذهن تغییر پیدا میکنه. خب اگر اینطوره، خب بگید قوانین جوهر هم تغییر پیدا میکنه. جوهر در خارج موضوعه، عرض در او عارض میشه، حال میشه. همین جوهر وقتی که میاد در ذهن میشه حال و میشه عرض. چرا در جوهری حرف نمیزنی اما در عرض حرف نمیزنی؟ این چیه؟ این مسئله خلافه. پس بنابراین چاره همان است که عرض شد، و اون این است که ما دو جور عرض داریم، چنان که دو جور جوهر داریم. یک جوهر، جوهر خارجی است که همون جوهر خارجی به همون شکل و به همون صورت در ذهن میاد، مانند زید، مانند فرض کنید که این درتاق، که همین جوهر خارجی به همین کیفیت میاد در ذهن با حذف جسمیت، با حذف جسمیت. این یه جوهر. یه عرض هم داریم، این عرض خارجی، این خطی که الان دارید مشاهده میکنید، این سطحی رو که دارید میبینید، این عرض خارجی، همین عرض رو ما در ذهن میآوریم با همین خصوصیت، به نحوی که اونی که در ذهن من میاد با اونی که در ذهن شما میاد که یه انداز است. اگر فرض کنید که من که الان این کاغذ رو در ذهنم میاد بگن آقا طول این کاغذ چقدره، دستم رو اینقدر قرار میدم. همین رو اگرش به شما بگن آقا این طول کاغذ چقدره، دستتون هم اینقدر قرار میدید، همه دست رو به همین مقدار قرار میدن. بعد این دست ها رو اگر که مقایسه با هم دیگه بکنن میگن همه یه اندازه است. دوستون مگر اینکه حالت تو چشمش از اونی که اشکال داشته باشه، ایراد داشته باشه، اما اگر چشم سالم باشه، این اندازه ای که از این کاغذ در نظر من آمد، اینطور نیستش که بعد اونی که فرض کنید که بنده تصورش کردم 5 سانته، ولی اونی که تو شما رفته فرض کنید که 20 سانته، یعنی منظور تو ذهن شما رفته 20 سانت 30 سانته، من دستم اینقدر، شما فرض کنید که اینقدر چیز میکنید نشون میدید، این نیست قضیه، اینطور نیست. اونی که فرض کنی که در ذهن بنده و سرکار رفته هر دو یه اندازه داره، مقدارش یکیه، تفاوتی از این نقطه نظر نمی کنه. درست این عرض همون عرض، عرض خارجی که الان این عرض در ذهن آمده، حالا این عرضی که در ذهن میاد با اون قانون عرضیت که باید حال به در موضوع باشه منطبق یا نه؟ بله. آیا ممکن است شما خط این کاغذ را در ذهنتون تصور کنید بدون خود این کاغذ؟ امکان نداره. یعنی وقتی که شما کاغذ را، یه وقتی یه خط 10 سانتی تصور میکنید، یه وقتی میگید خط کاغذ، تا میگید خط کاغذ اون کاغذ هم آمد در ذهن، نمیشه خط بیاد و اون کاغذ نیاد. یه وقتی نه، اصلا یه خط 10 سانتی 15 سانتی در ذهن میاریم بدون موضوع، این حال دیگه نیست، این فقط یه کمه دیگه. کم در اینجا عرضیت خود را از دست میدهد به عنوان یک موضوع مستقل که وجود فی نفسه و لنفسه داره، نه فی نفسه لغیره. این وجود فی نفسه لنفسه، این در اینجا به عنوان، فرض کنید که کم مطلق، این مشمول حمله هوهو خواهد شد. اما اگر میخواهید این کم این قرطاس را در نظر بیارید، بدون تصور قرطاس امکان ندارد خط این قرطاس و کم این قرطاس در نظر باشند. لذا شما میبینید در ذهن هم باید جوهر بیاد تا اینکه شما بتوانید خطی را که بر این جوهر عارض شده و حال شده اون خط را در نظر بیارید. درست شد؟ چه این که اگر بخواهید قرطاس را بیارید بدون خط، این هم امکان نداره. اگر شما این قرطاس را در نظر می آورید، حتما با او تمام این کمهایی که الان فرض کنید 15 سانت این بالا داره، 5 سانت فرض کنید که اینجاشه، سطحش اینجاست، حجم تعلیمیش به این کیفیته، تمام اینها رو شما در ذهن میارید. خب همی که در ذهن آوردید یعنی چی؟ یعنی این جوهر بدون این اعراض امکان ندارد در ذهن بیاد. بله، قرطاس کلی باز در اینجا معنای دیگری دارد که باز اون کلی چی؟ طبیعت که اونجا عرض شد، طبیعت، طبیعت محمل هم. پس اشکال دیگه از میشود که باید یاد میکنم دیگه مسئله جای اشکالی نمونده باشه که بنابر از میشود که تعریفی که شده که جوهر آن چیزیست، ماهیت نیست که اذا وجد در خارج وجد لافی موضوعه، این درسته، هم در خارج همینطوره، هم در ذهن همینطوره. وقتی که در ذهن میاد لافی موضوعه نه، وقتی که شما زید را در ذهن تصور میکنید، خود زید را تصور میکنید، این زید قائم به چیزی نیست، به تختی نایستاده، به پشتی تکیه نداده، خود ذهن را تصور کردید بدون قیامش در محلی و بدون وجودش بر یکی در یک موضوعی. همینطور اگر عرض اون ذهن را هم تصور میکنید، اون عرض بدون ذهن امکان نداره تصور بشه. همین که ذهن را تصور میکنید، گوشش را تصور میکنید، چشم و ابرو از میشود که دهان و بینیش را تصور میکنید، قدش را تصور میکنید، وزنش را تصور میکنید، تمام اینها ملازماتی است که اعراضی هستند، این ملازمات که اینها عارض میشوند بر اون جوهر به همان قانونی که در خارج وجود دارد. الان به همون قانون در چی هستند؟ در ذهن وجود دارند، پس دیگه اشکال وارد نمیشه. تا ببینید
سوره تبریز
بله؟ نه
سوره سواء کانت سوره جهر او سوره عرب،
نه
هي كيف نفساني او ليس كيف نفساني، يعني هذا قبل من لما
تفضلت واضح. نعم. لا احنا بعد انا ما نحكي عن هذا، احنا بعد نحكي نقول كيف نفسه على طريق الصادم المتألي وكيف نفسه ولكن على طريق فتن الله. بل معنى الجوهر مرغوب تو علی می فرموید که الَّذِي يَسْلَهُ لِلْجِنْسِيَّةِ که صلاحیت دارد این معنا برای جنسیت و ما یعبر عن، این چیزش در دو تعبیر میشه چیه؟ جوهر به انه شیر الماهیه، شیعی است که دارای ماهیتی است و خصوصیتش این است که اذا صارت ماهیت و موجودتن فی الخارج کان وجود الخارجی لا فی الوجود، اگر ماهیتش در خارج موجود باشد، وجود خارجی او در موضوع این نیست، بلکه خود او موضوع. و هذا المعنا ثابتون در سوان وجد فی العقل او فی الاعیان، این معنا برای این جوهر ثابت است. حالا میخواد این در عقل باشد یا در اعیان خارجی باشد. و حلول او فی العقل لا یبطل کونها به حیث اذا تحققت فی خارج العقل کانت غیر حالت فی المحل المتقبل به نفسه، اینی که در عقل آرز می شود و حال در ذهن است و در عقل حلول می کند، راته بنابر هم فلسفه مشا که حالا بعدا تفصیلش می کند، لا یبطل کونها به اذ، این باطل نمی کند این معنایی رو که ما برای جوهر کردیم که اذا به حیث اذا تحققت فی خارج العقل، اگر در خارج عقل باشه کانه غیر حالت به محل، این در محل حلول نمی کنن. این معنا رو از بین میبره، اون در خارج عقل همون محل در عقل است که حلول می کنن. فالمعقول من الجوهر جوهر، اونی را که از جوهر ما تصور می کنیم جوهر است. لأنه لا فی موضوع بالمعدن مذکور، چون اگر در خارج عقل بخواد تحقق پیدا کند این احتیاجی به محل نداره. این معنا را عقل درک میکنه، این معنا را عقل متوجه میشه. و ما یؤکد ما ذکر ان حمل جوهر به هذا المعنى على الانواع والاشخاص المندرجه تحت غیر معلل بشیء خارج، تأییدی که مرحوم آخوند در این قضیه میاره این است که جوهر را اگر ما به این معنا بر انواع و اشخاصی که در تحت اون مندرج هستن هم کنیم، نه اینکه وجود را در اون معنا دخالت بدیم و بگیم که الموجود و به ما و موجودون یا الموجود و بالفعل، هر کدام از اینها غیر معلل به شیء خارج، این علت نیاز به علت به شیء خارج از خودش نداره. وقتی بگیم زیدون انسانون، این نیاز به دلیل نداره. چرا؟ چون انسانیت داخل در ذات زید است و ذاتی ها دای و علل. اما اگر بگیم زیدان موجود هم، بگیم به چه دارید؟ بگیم خب به فرمایی سورا خانون بودید هم از فراغا و با هم دیگه ازدواج کرده این آقا در من، این احتیاجی به چی داره؟ احتیاج به دلیل داره. اما اگر بگیم زیدان انسانی هم به دلیل نداره، به چه دارید زیدان انسان؟ ذاتی شدی که ذاتی که دیگه نیاز به چیز نداره، نیاز به علت نمیخواد. پس لحاظ وجود و موجود در تعریف جوهر این چیه؟ اشتباه محض. و اما حمل کونه ها موجود دن بالفعل، اما اینکه ما این را موجود بالفعل بگیریم، الذی هو بعض من مفهوم کونه ها موجود دن بالفعل آمیدیم لاقی موجوده، که بعضی از مفهوم این است که این از می شود که این معنا موجود بالفعل است، لافه این ماهیت موجود بالفعل، لافه این موضوع نه. بعضیش چیه؟ همین وجود بالفعل، یعنی در واقع از دو قسمت ترکیب میشه تعریف برای جوهر کردن، یکی وجود فعلی و دیگری لافه موضوع، هم ناحیه اثباتی و هم ناحیه سلبی. فلا محاله به سبب و علت خارج عن الماده، خارج عن الماده، این وجود بالفعل باید به واسطه یک علتی باشه که اون علت از میشود که از ماهیت خارج باشه. خود ماهی چرا باید خارج از ماهیت باشه؟ به خاطر این که ماهیت نیاز به علت نداره، وجود ماهیت هست که نیاز به علت دارد. پس بنابراین نفس تصور ماهیت اقتضای وجود ماهیت را نمی کند و نیاز به علت خارج از اون ذات نداره. و اذا لم يكن حمل الموجود بالفعل على ما تحت من عوالل الناس و المقولات العشر الا بسبب، و وقتی که حمل موجود بالفعل بر اون چیزی که در تحت اوز از اجناس عادیه و از مقولات عشر مگر به سبب باشد، اگر این حمل موجود صحیح نباشد مگر به سبب، لا که حمل ذاتی غیر معلل، این جوابش چه قدم یسه میاد، نه مثل حمل ذاتی که به اصطلاح معلل نیست. اگر شما ذاتی شیء را بر یه شیء حمل کنید، این یاد به علت نمیخواد بگید زیدان حیوان و ناطق حیوان نیست، یا اینکه الفرس و ما و فاکر از ما او کذاب این مای و سلار و کذاب، اینها اگر حمل موجود بر فعل از می شود که نباشد مگر به سببی، فلم یسر به اضافت معنن عدمیین الی، به واسطه اضافه یک معنای عدمی که میگیم لا فی موضوعه، این جنس نمیشه، زیرا اون چه که موجب اشکال قضیه است این است که شما وجود را در این جنس دخالت دادید، گفتید که الجوهر موجودان بالفعل لا فی موضوعه، این موجودان بالفعل آمده کارو خراب کرده. حالا شما لا فی موضوعه هم اضافه بکنید یا اضافه نکنید، باز این جوهر جوهر نمیشه و هوا قولنا لا فی موضوعه، این جنس برایشه از این مقولات عرش نمیشه. و الا اگر لا فی موضوعه رو شما بردارید به جاش فی موضوعه، الان به اضافه معنای وجودی، به اضافه معنای وجودی که میشه و قولنا فی موضوعه، این جنس هم للبواقی، این جنس برای کم و کیف و سایر اعراض دیگه میشه. بل هادا اولا، بلکه این چه اولاست؟ چرا؟ چون این معنا معنای وجودی است. اون لا فی موضوع معنای عدمی بود. وقتی که معنای عدمی نتواند این را جنس برای جواهر بکند، اگر بتواند بکند، یک وصف وجودی به طریق اولا میتواند این فرض بکنید که جنس را جنس برای فرض بکنید که کم و کیف و امثال زادش بکنه و هو خلاف متقرر اندهام، خلاف اون چیزی که مقرر است که اینها آیان فرمودن که بالاتر از چند و بالاتر از که و بالاتر از این مقولات دیگر جنس وجود ندارد، در حالتی که شما برای اونها هم یه جنس قرار دادید، گفتید که الکم و ماهو، کم خودش داخل در تحت جنس است. اون جنس چیه؟ الموجود و بالفعل و فی موضوع، این خودش جنسه؟ این جنس انواعی داره، یکیش کمه، یکیش کیفه، یکیش متاف، یکی جدت، یکیش فرض کنید که زمانه، یکی مکانه، درست شد؟ در حالتی که همه عرض می شود که حکم عرض می شود عرض می شود فلاسفه منطقی، همه اینها فرمودن در این که بالاتر از این مقولات تست از ایناس عالیه دیگر جنسی وجود ندارد مگر به عنوان عرضی. و هوا خلاف هازا بیان و مقصود فی کون المعبود من الجوهر جوهر، و ها هنا دقیقتون افراسم و شیر و الى بیان ها فی تنبیه الهم انشاءالله تعالی. در قضیه حمل که در باب اختلاف بین حمله ها و در کیفیت هم و وحدت به در قضیه، بعدن مرحوم آخون مطلبی دارد، ایشون برای این مرحله آمده ایشون استفاده کرده و اختلاف بین وجود خارجی و وجود ذهنی را آمده به این وسیله ایشون خواستن حل کنن. حاصل این مسئله چی؟ مطلب چیست؟ انهو لا منافات بین کون شیء مفهوم قائم به نفسه و کون روم مایست و علیه قائم و به غیره علا قیاس مفهوم العدم، منافاتی ندارد که شیء یه مفهومی باشه قائم به نفسه، خودش و نفسه قائم باشه، ولیکن اون مصداقش از مصادیقی باشده که قائم به غیر است، مثل مفهوم عدم، مفهوم لا شیء، مفهوم لا ممکن و شریک الباری و مفهوم حرف و مفهوم وضع و حرکت و ممتنع الوجود و لایتناها، حیث و یست و علا کل منها نقیضا به حسب مفهوم. در اونجایی که فرض کنید که وقتی که شما خود عدم را تصور می کنید، این عدم یک معنای استقلالی دارد که همون نیستیست، اما وقتی که این عدم در ذهن میاد به یک وجود ذهنی تبدیل میشه. چرا؟ چون همین که شما تصور می کنید عدم را، یعنی این معنا را در ذهنتون مستقر می کنید، ثبات می دید به این معنا، استقرار میدید به این معنا، این میشه چی؟ این میدونید. پس بنابراین مصداق این عدم میشه مخالف با مفهوم خود این عدم. این معناش معنای چیه؟ وجودش وجود بالغیب میشه، این مصداق مصداق بالغیب میشه، اما در حالتی که خود اون مفهوم قائم به نفسه هست. یا فرض کنی که لاشی و لاممکن، که تمام اینها این لاشی یعنی چیزی که وجود ندارد، اگر وجود نداشت پس چطور در ذهن آمد؟ درست شد؟ این لاشعی را که در ذهن ما تصور کردیم، این خود شیء اون، پس بنابراین مصداقش از نقطه نظر حملی ما میبینیم با خود اون لاشعی تفاوت داره. لا شيء حمل هو یعنی الماهیت الذي ليس له حظ من الوجود. این معنا معنای هوهوی لاشه. اما همین لاشه رو شما در ذهن آوردید یا نیاوردید؟ خب لهو حظ من الوجود که در ذهن آمده، پس این اختلاف بین حمله از میشود که ذاتی حمله هوهو و اختلاف بین حمله شایع صناعی، این اختلاف موجب میشود که مصداق از نقطه نظر مفهومی منطبق با مفهوم اون معن با مفهوم اون معنون نباشه. همین مطلب رو ایشون میفرمایند که ما در مورد این چیز در مورد این عرض این مطلب رو به اصطلاح ما میگیم، همین مطلب رو راجع به این جوهر و راجع به عرض این مطلب رو میگیم که جوهر وقتی که این هر خود نفس جوهر اگر تعریف بکنیم میگیم الماهیت الذی اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوع، این معنا رو ما برای جوهر تصور میکنیم. خب همینی که الان این معنا رو شما برای جوهر تصور کردید، چطور این فرض بکنید که حالا اگر یه جوهری را که در ذهن وجود ذهنی میخواید بدید این باید حال باشه در اون شیء دیگر؟ البته ایشون این که دارن میفرمایند بنابر حکمت منشا دارن میفرمایند که به اصطلاح وجودات ذهنی تمام اینها حلول میکنند در صفحه ذهن و عارض میشن در صفحه ذهن، اما بنابر مبنای خودشون اینها مخلوق هستند و معلول نظر میکنند که برای ذهن هستند. عرضبنده در این وقت در اینجا همین جوهری که در ما در تعریفشو میکنیم که اگر اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوعه، همین جوهر وقتی که میخواد در ذهن بیاد وجود فی موضوعه میشه. اون موضوع چیه؟ موضوع ذهنه، درست شد؟ همین موضوع میشه ذهن. وقتی که میاد در ذهن عارض میشه و به این واسطه اشکال دیگه حل میشه. چرا؟ چون اون تعریفی که ما برای جوهر کردیم تعریف به ما هوهو کردیم، تعریف برای ذاتی جوهر کردیم، اما این جوهر وقتی که در ذهن می آید این عروضش در ذهن که قائم به نفس است فرد برای اون یکی از اعراض که اون عرض فرض کنی که عرض عرض کیفه، خب این دیگه در اینجا اشکال نداره. چه اشکال داره که یه شیئی به حمله اولیه ذاتی جوهر باشه اما به حمله شایع صناعی اون کیف باشه، کم باشه؟ البته خب این چون کیف نفسانی است از این نقطه نظر کیف میگن کیف باشه، به حمله شایع صناعی فرد برای کیف چه اشکال داره؟ به حمله اولیه ذاتی قائم به نفس باشه و خودش موضوع باشه برای غیر، اما به حمله شایع صناعی اینطوره. مثل این که عدم به حمله اولیه ذاتی نیستی برش حمل میشود اما به حمله شایع صناعی هستی برش حمل میشه. اینی که الان شما عدم را تصور کردید، همینی که الان من گفتم عدم، هم آن صوتی که از دهانم خارج شد این عین و دالومی، این دلالت بر یه معنا میکنه. همین که گفتم عدم در نزد شما چی آمد؟ یه معنای آمد. در نزد شما کتاب و چغندر که نیامد، یا در نزد شما دیوار و درخت که نیامد. این که گفتم عدم در ذهن شما عدم آمد، این که گفتم عدم در ذهن شما نیستی آمد، درست شد؟ و در ذهن همه همین آمد. پس یه امر وجودی در ذهن همه ما استقرار پیدا کرد. این امر وجودی با اون مفهوم نمیسازه. چرا نمیسازه؟ زیرا اون عدم به حمله اولی و مفهومی معناش نیستی بود، اما وقتی که در ذهن ما جا گرفت خودش حظی از وجود داره. دلیلش نیست که همه ما متوجه این قضیه شدیم، هم منی که گوینده اصلا معنای عدم رو در اینجا متوجه شدم، هم همه ما اون معنا را فهمیدیم. اون فهمیدن اون معنا یعنی ادراک یک مسئله، حظی از وجود بردن، به دست آوردن، درک کردن، همه اینا چه عبارت اخرای وجوده. پس در اینجا به حمل شایع صناعی این عدم حسه ای از وجود دارد، در حالی که به حمل اولیه ذاتی خودش اصلا نفی وجود میکنه، اصلا میگه وجودی در کار نیست. عدم یعنی چی؟ نیستی، درست شد؟ پس اشکال نداره یک حقیقتی از نقطه نظر مفهومی یک می شود که حدی رو داشته باشه، تعریفی رو داشته باشه، اما از نقطه نظر مصداق فرق بکنه، اون کیفیت فرق کنه. جوهر هم مسئله همینه، جوهر وقتی که در خارج است وجد لافی موضوعه، ماهیتش این است که محل برای عرض است، نه اینکه عارض بر یک محلی بشود. اما همین جوهر، همین که در ذهن میاد، مصداق برای کیف قرار میگیره، به همه چی شایع سنایی، چه اشکال داره؟ این مسئله به این کیفیت مرحومه از میشود که آخوند این قضیه رو تمام کردن. فقط علم به ما ذکرو ان مفهوم العرض اما من مقوله جوهر به اعتبار وجود ذهنی، اما از مقوله جوهر به اعتبار وجود ذهنی. مفهوم عرض چون در همین جوهر در ذهن ما عارض میشه، حال میشه بر اون، فل جوهر و ذهنی جوهران به حسب ماهیته، جوهر ذهنی به حسب ماهیتش جوهره. شما وقتی که زید را تصور میکنید، زیدون لیسه به جداره، کما انه لیسه به شجره، زید را تصور میکنید و تصور شجر شجران، کما انه لیسه به زیده و لیسه به جداره. درست شد؟ مفهوم جوهر جوهر است در ذهن به حسب ماهیت، ولی عرض است به اعتبار وجودی به ذهن، به اعتبار که حضور در ذهن کرده، مصداق برای عرض است. فلا منافات بینهما، بین این دوتا بگه منافات من هم آخون. حالا انما المنافات بین مقولات که حالا به اصطلاح فردا میگید، این فقط علما به ما ذکر این دو خط را در تمام مباحث وجود ذهنی رو این دو خط ایشون چیز میکنن، مانور میدن. حالا در بحث های آینده که میاد رو اینه که تمام مسئله را بین حمل هوبهو و بین حمل شایع صنائی در مسئله وجود ذهنی میخوان این رو انجام بدن که ما نسبت به این مسئله اشکال داریم.